ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. دونالد ترامپ میگوید حکومت ایران با چالش بقا روبروست. نیروی دریایی آمریکا از کشف صدها قبضه اسلحه در خلیج عدن خبر داد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روی کرده وزیر خارجه فرانسه درباره مذاکرات جامع تر با تهران را رد کرد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرشداد قاسم فرستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید به دلیل سیاست‌های دولتش شاید حکومت ایران سقوط کند. آقای ترامپ در مصاحبه با خبرگزاری بلومبرگ در این باره گفته است وقتی او بر سر کار آمد سوال این بود که ایران چه زمانی خاورمیانه را تصاحب می‌کند، اما به گفته آقای ترامپ هم اکنون موضوع این است که تا چه زمانی حکومت ایران دوام خواهد آورد و این تفاوتی عمده با یک سال و نیم پیش دارد. آقای ترامپ توضیح بیشتری درباره این تفاوت نداده است. پیشتر نیز مقام‌های ارشد آمریکا از جمله به کاهش آزمایش‌های موشک ایران و تنش میان قایق‌های ایرانی و آمریکایی در خلیج فارس اشاره و آن را دستاورد دولت جدید آمریکا ارزیابی کرده بودند. ایالات متحده اردیبهشت ماه از توافق اتمی خارج شده و فاز اول تحریم‌های یک جانبه‌اش را نیز بر ایران اعمال کرده است. تهران می‌گوید آمریکا با این اقدامات قوانین بین‌المللی را نقض کرده است. نیروی دریایی آمریکا با انتشار یک ویدیو از کشف و ضبط بیش از 1000 قبضه اسلحه کالاشینکوف از چند شناور در خلیج عدن خبر داده است. این اسلحه در ایران به نام کالاشینکوف شناخته می شود. آسوشیتد پرس می نویسد این اولین بار بعد از مدت هاست که یک ناو جنگی آمریکایی در دریا اسلحه‌ای را که گفته می شود به یمن فرستاده می شود کشف کرده است. آمریکا اشاره نکرده است که چه کشور یا شخصی مزنون به ارسال این میزان اسلحه است. به گفته نیروی دریایی آمریکا، سرنشینان شناورها به نیروهای یمنی دولت در تبعید این کشور تحویل داده شدند. ناوگان پنجم آمریکا که در بحرین مستقر است، بارها ایران را به قاچاق اسلحه توسط ایران و کمک نظامی به شورشیان حوثی در یمن متهم کرده است. ایران همواره این اتهام را رد کرده. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه در واکنش به گفته‌های وزیر خارجه فرانسه درباره لزوم مذاکرات جامع‌تر با تهران این درخواست را رد کرد. به گزارش ایرنا بهرام قاسمی در این باره گفته است گریزی برای فرانسه در زمینه انجام تعهداتش وجود ندارد و برای ایران هم تا انجام نشدن تعهدات طرف مقابل هیچ گریزی و گزیری از بی‌اعتمادی به آنان نیست. ژان ایو لوجان وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه بار دیگر بر این موضع فرانسه تاکید کرده بود که تهران باید درباره سایر مسائل مورد نگرانی از جمله برنامه موشکی و نقش تهران در منطقه مذاکره کند. این موضوعات مورد اشاره از جمله دلایل خروج ایالات متحده از برجام بود و آمریکا میگوید همچنان آماده دستیابی به توافقی جامع‌تر با ایران درباره این موضوع است. و اما خبرها از سوریه. هاکیست از حمله احتمالی نیروهای دولتی سوریه به استان ادلب، بزرگترین منطقه باقی مانده در کنترل مخالفان. در همین باره با ایلیا جزایری همکارم خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه از طریق خط تلفن همراه میشیم. ایلیا، چه تحرکاتی در این زمینه به طور مشخص صورت گرفته و دولت سوریه حرفش چی هست در این باره؟
بله، تحرکات بر روی زمین گزارش میشه. نیروهای دولتی و شبه نظامیان متحدشون در حال مستقر شدن در اطراف استان ادلب و در منطقه جنوب این استان هستند. تجهیزات نظامی زیادی ارسال شده به این مناطق و حتی ویدیوهای منتشر شده از شبه نظامیان عراقی متحد حکومت سوریه که حرکت خودش رو به سمت ادلب دارن اعلام میکنن. این ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی رد و بدل شده. اینها همراه شده با گزارش‌هایی که برخی رسانه‌ها به نقل از منابع دولتی سوریه منتشر کردن، مبنی بر اینکه این منابع عملیات ادلب رو چند مرحله‌ای دونستن. ابتدا مناطق هومه ادلب رو کنترل میکنن، بعد شهر ادلب رو محاصره میکنن و بعد از مذاکرات احتمالی عملیات خودش رو داخل شهر آغاز میکنن. اینطور که ولیدر معلم وزیر امور خارجه سوریه شب گذشته در کنفرانس خبری مشترکش با سرگئی لاورو وزیر امور خارجه روسیه در مسکو گفته، هدف از عملیات جنگ با گروه النصره هست، گروهی که مرتبط هست با گروه القاعده و در استان ادلب هزاران جنگجو داره. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هم مخالفانی که در ادلب هستن رو، البته منظورش النصره بود، به جمل چرکین تشبیه کرده و گفته باید عملیات صورت گرفته. البته اظهار نگرانی کرده مبنی بر اینکه کشورهای غربی منظورش آمریکا، فرانسه و بریتانیا هست که مانع از عملیات بشن یا دست عملیات شیمیایی زده بشه و تا محکوم بشه دولت سوریه، و از سیناریوهایی در این باره هم صحبت کرده.
سازمان ملل هم در همین باره هشدار داده که گفت یک فاجعه انسانی اگر عملیات ادلب آغاز بشه ممکنه که رخ بده.
مهداد، اینطور که استفان دمتسترا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه گفته، حدود 10,000 جنگجو در ادلب حضور دارند که جزء جنگجویان تروریست به حساب میان، یعنی جزء النصره هستن یا جزء القاعده. با این حال گفته اینها در مناطق پر ازدحام و مسکونی حضور دارن و حمله ای که صورت میگیره میتونه باعث یک فاجعه انسانی بشه، و ابراز آمادگی کرده که خودش بره سوریه برای باز کردن گذرگاه های انسانی به منظور خروج غیر نظامیان از ادلب. در این حال ابراز نگرانی کرده از بکارگیری اصلی شیمیایی، گفته میدونیم هم دولت سوریه هم گروه النصره توانایی تولید گازها و اسلحه شیمیایی دارن و به کارگیری این اسلحه بسیار خطرناک و مایه نگرانی هست.
در خبرهای دیگه هم داشتیم که صحبتهایی از پروژه‌های بازسازی سوریه داره مطرح میشه و ایران هم گفته که نقش اصلی رو توی پیمانکاری این پروژه بر عهده خواهد داشت. جزئیاتی هم در این باره تا حالا منتشر شده؟
دو هفته پیش حدوداً مهداد، هیئتی از ایران به ریاست امیر امینی معاون برنامه‌ریزی مدیریت منابع وزارت راه شهرسازی ایران به سوریه رفته بود. الان خبرگزاری مهر جزئیاتی از این سفر رو منتشر کرده، از اون به ساخت 30,000 واحد مسکونی اینطور که پیمانکاران ایرانی قراردادی رو امضا کردند، بعضی از جاده‌ها و همچنین بیمارستان‌ها و متعدد شبکه ریلی از دیر زور به ایران. گزارش‌های متعددی منتشر شده در این باره و مقام ایرانی صحبت‌هایی کردند. در این باره یک مقام ایرانی، تیمور بشیر گنبدی، مدیر کل امور بین‌المللی وزارت راه ایران گفته، هم پروژه‌های اصلی بخش خصوصی ایران بازسازی سوریه رو در دست می‌گیرد. اما شب گذشته ولیدر معلم در مسکو گفت اولویت پروژه های بازسازی سوریه با روسیه است، یعنی در این باره شاید رقابت میان ایران و روسیه ببینید در سر پروژه های بازسازی سوریه.
ممنونم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا از منطقه خبرمیانه با ما همراه بود از سر خط تلفن. و اما ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه میگویند.
روحانی با خیانت به 24 میلیون ایرانی که او را انتخاب کردند خود را به دامن حکومت انداخت.
با سلام، محمد هستم از اهواز. به نظر من بالاخره مسئولین حکومت با روحانی برخورد میکنند و خود شخص رهبر مجلس رو وادار میکنه که با روحانی برخورد بشه و روحانی استیضاح بشه، چون که روحانی عملا ناکارآمدی خودش رو به همه ثابت کرده و ادامه این وضع به نفع خود حکومت هم نیست.
غالبا دولت ها از سال 60 تا امروز که 97 نشون داده در مرحله دوم ریزش دارن، این غالب دولت ها بود، ولی دولت آقای روحانی چون برنامه ریزی زیادی روی برجام کرده بود برای پیشرفت مسائل اجراییش، یه ریزه با مشکل روبرو شده. ولی آیا چه اتفاقی می افتد؟ عرض می کنم که اتفاق خاصی نخواهد افتاد اگر دولت، مجلس و قوه قضاییه اتحاد و همبستگی خودشونو در چارچوب منویات مقام معظم رهبری حفظ کنن، انشالله برای این دولت هم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و مشکلات مردم رو هم در حد معمول حل خواهند کرد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
خب در ادامه توجه شما رو جلب میکنم به شنیدن برنامه ملاقات از همکار مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. علاقمند به عکاسیست و حرفش عکاسی سینما، اما همکنون روزگار خود را در زندان تهران بزرگ می گذراند. این جوان هنرمند و مستعد شیرازی در رشته عمران دانشگاه شیراز تحصیل می کرد، اما به دلیل علاقهش به عکاسی از دانشگاه انصراف داد و در این رشته مشغول به فعالیت شد. پوریا نوری 27 سال دارد. او حدود 3 سال پیش عکاسی سینما را با فیلم سینمایی ماه در مه به کارگردانی علیرضا روشن آغاز کرد. پس از آن با حضور در چند پروژه سینمایی دیگر از جمله فیلم‌های 6 ماه زندگی، بازی‌های مردانه و دختران زمستان نام خود را در عرصه عکاسی سینما به ثبت رساند. پوریا نوری از دراویش گنابادی است که اول اسفند ماه 96 در پی درگیری میان دراویش گنابادی و نیروهای امنیتی در خیابان پاسداران تهران بازداشت شد. همان زمان از پوریا نوری عکس منتشر شد که او را با صورت کبود و زخمی نشان می‌داد. نزدیکانش می‌گویند او در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته، فکش آسیب دیده و چند دندانش شکسته است. پوریا نوری چند روز پس از بازداشتش به دلیل وضعیت نامناسب جسمی با قرار کفالت آزاد شد. اما این آزادی تنها چند ساعت دوام یافت و او بدون اینکه فرصت درمان پیدا کند مجدداً به زندان منتقل شد. در پی این بازداشت برای او پرونده‌ای با اتهام‌های امنیتی تشکیل و به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد و در نهایت قاضی ماشالله احمدزاده رئیس این شعبه پوریا نوری را مجرم دانست و در مرداد ماه 97 او را به 2 سال زندان محکوم کرد. برادر پوریا نوری، کسرا نوری از مدیران وبسایت مجذوبان نور، امیر نوری دیگر برادر او و همچنین شکوفه یداللهی مادرشان همگی از 6 ماه پیش در زندان به سر میبرند و برای این خانواده زندانی جمعاً حکم 25 سال زندان صادر شده است.
ساعت 15:15 به وقت تهران است. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم فر در این بخش خبری تحلیلی همراه بودید. تا 15 دیگر و سرخط خبرها از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.